أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. هدي بساحة قدس ملكوتي عزة صديقي طاهر صلواتي ناد بفهم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. در بحث قلوب و تقصیر نکاتی را اشاره کردیم و عرض شد که این جریان الهادی که از ابتدا یا مثلا عالمان آمدن بوده یا بعدن در جریان شیعه شکل گرفته که بالاخره به الهاد کشیده شده و از شیعه خارج شده، چه مصیبت هایی را درست کرده. شما ملاحظه بفرمایید، بنده یه مقاله از شیعیان رو که یکی دو تا مقاله فقط بعضی از محورهاش رو عرض کنم، گفتن که کوفه و اولین جایی که قلوب شیعی درش شکل گرفت، در حالی که اگر قلوب به معنای مبالغه و بزرگ نمایی های غیر حق بگیریم که باشه، اصلا قبل از این راجب خلفا این قلوب ها را انجام دادن و راجب بعضی از صحابه. در جنگ جمل بعضی از اصحاب جمل این سرگین پهنی که شطور عایشه رو زمین میریخت و برمی داشتن بو میکردن، میگفتن که این معطرتر از مشک و عنبر. اینا رو توضیح دادیم، فقط شما ملاحظه بفرمایید چقدر این تأثیر سوء گذاشته. بعد علت قلوب را که ایشون گفتن، یکی گفتن که زیاده روی در علاقه و دوستی که باعث میشه اسطوره سازی کنن، که شب چند شب پیش عرض شد این مسئله که این حرف حقیه، ولی در مورد آنچه قلوب گفته شده اصلا صدق نمی کنه. چون اگر منظور از قالیان اون کسایی باشن مثل مغیرت ابن سعید و مثل ابوالخطاب و مثل اون بزیعه و اینها، که اینا از اول دوست نبودن، از اول در قالب دشمنی آمدن ورود کردن. اگرم مقصود کسانی باشه که مثلا فرض میکنیم علی محمد شیرازی باب، اینا باب های زمان خودشون بودن، اگرم از اول نبودن و دست نشانده ناخودآگاه دشمنان اهل بیت بودن، بالاخره اینا رو منتهی میکردن دیگه. یکی از ویژگی های قلات این بوده، اهل البیت میگفتن اینو نگو، این حرف غلطه، میگفت نه میگم. شما فرض کنید ما نسبت به امام زمان یه اعتقادی داشته باشیم، مثلا تصورمون این باشه که امام زمان از غیر از پیغمبر و اهل البیت از بقیه بالاتر، فرض میکنیم درست؟ غیر از پیغمبر و خمسه طیبه، مثلا از امام صادق، از امام باقر، از امام سجاد، از همه بالاتر. شاید هم باشه، واقعا نمیدونیم. بعد امام زمان ظهور کنن، بگن که نگید من از مثلا جدم علی ابن الحسین بالاترم، او از من بالاتر بود. بعد بگیم نه آقا شما متوجه نمیشی، شما بالاتر. هیچ شیعه این حرفو میزنه؟ وقتی که نهی کنن و بگن این حرف غلطه، باطله و ناپسنده، خب شیعه که شیعه باشه منتهی میشه دیگه با نهی امام. بنابراین اصلا این دوست نبودن، یا از اول دوست نبودن یا بعدن به خاطر هوای نفس اون دوستی رو تبدیل به مقابله کرده بودن. بنابراین اصلا افراط در محبت اصلا معنا نمیده در مورد این طایفه از قلات. اگرم کسانی مثل جابر ابن یزید جعفی، مثل مفضل ابن عمر، مثل محمد ابن سنان، مثل محمد ابن حسن صفار اینا باشن، اگر به فرض اینا چیزی بگن، ما نمیخوایم بگیم کسانی که متهم به غلو شدن، چون دو دسته کردن دیگه، اینا رو گفتن غلات و متهمین به غلو. غلات اونا یعنی که لعن و ترد و نفی و هجر از ائمه رو دارن و قائل به همین حرفای شدن که شبای گذشته گفتیم. متهمین به غلو کسایی هستند که نه، جزء یاران امامن. ضمناً اینم عرض کنم غلات صرفاً یک جریان اعتقادی نبوده، پشت سرش جریان اجتماعی پدید آمده. مثلا بابیه، بابیه وقتی که درست شد یک جریان اجتماعی درست کرد دیگه، درگیر شدن و رفتن با ناصرالدین شاه، میخواستن ترور کنن که کشتشون دیگه بعضیاشون، و یا ناصرالدین شاه زیاد کارشون نداشت در ابتدا. اینا تو همون دشت بدشت که دیشب عرض کردم جمع شدن، طرح چیز ریخته بودن، طرح با اسلحه و اینا شورش کنن و شورش هم کردن، عده‌ای هم از بین رفتن و یک سالی هم مثلا هم حکومت هم مردم مؤمن ریختن به هایی ها رو کشتن، اسم اون سال هم گذاشتن سال سگ‌کشی. اینا جریان اجتماعی بوده، اینطور نبوده فقط یه حرفی گفته بشه. مثل شما ملاحظه بفهمید، مثلا یه فلاسفه و مثلا جریان تفکیک، دو جریان مقابل همن، ولی اینا جریان اجتماعی درست نکردن. مثلا این یه طیف خاص بشن، بعد با یک سری اعمال خاص، بعد موضوع گیری های خاص اجتماعی، یا مثلا انجمن حجتیه. حالا شاید انجمن حجتیه مقدارکی جریان داشته باشه، ولی غلات اصلا جریان درست کردن، بعد موضع گیری میکردن، یک کسی رو امام میکردن، بعد باش بیعت میکردن، بعد بخواستن حکومت تشکیل بدن، بعد بعضا با حکومت ها میجنگیدن. کم کم آدمی وقتی هی دروغ بگه گاهی وقتا باورش هم میشه دیگه، اصلا میگه خب دیگه حالا بریم بجنگیم، با من بیعت کنین. این طور هست گاهی وقتا هم شیطان خیلی با انسان بازی میکنه ها. تا همین سال 1400 یه بارم عرض کردم، یعنی سال حدود 58، فکر کنم سال 58 میشد انقلاب ایران که رخ داد، سال بعدش شد 1400. یه فردی در عربستان که اتفاقا ضد شیعی هم بود خیلی، و از عقایدش این بود که باید شیعه را از بین برد، به عنوان مهدی ظهور کرد و توی اسمش اگه یادم بیاد و مسجد الحرام رو گرفتن و 50 نفر هم کشته شدن علیه حکومت سعودی. یه اسم خیلی خاصی هم داره، اسمش از خاطرم رفت، که ادعا کردن که روایت داریم هر مثلا قرنی یک نفر فرد چیز میاد و در ابتدای قرن ظهور میکنه مهدی. چی؟ قحطانی. و اون یکی دیگه اسمش چی بود؟ برادر زنش نمیشته؟ اصلش اون برادر زنش بود که جهیمان عتیبی. جهیمان عتیبی این گفتش که مهدی شوهر خواهرش رو به عنوان مهدی معرفی کرد و چه کردن و تو مسجد الحرام 15 روز به سعودی نمیتونست کاری بکنه، آخر از فرانسه نیرو آوردن. بعد تعدادی هم کشته شدن و اینها، یه تعدادی هم همونجا باش بیعت کردن تو هم داخل مسجد الحرام. اینجوریه شیطان با آدم بازی میکنه، میبرش میبرش، بعد باورش میشه که میتونه یک کاری بکنه، میره بعد نفله میشه اونجوری. نوعا اینا اینجوری هم شدن، یعنی جریان اجتماعی داشتن، یه جریان اعتقادی داشتن یه جریان اجتماعی، اما متهمین به قلوب نه جریان اعتقادی بودن نه جریان اجتماعی. این حواس باید جمع باشه دیگه. اون متهمین به قلوب ائمه رو دوست داشتن، خب طبیعتا اگر قلوب میکردن امام چه کار میکرد؟ میگفت نکنین. شیعه واقعی بودن میگفتن باشه دیگه، شما این خودتون وقتی که میگین این هستین، امام زمان به من بگه من مثلا کل عالم دستم نیست، بعد من بگم نه شما اشتباه میکنین کل عالم دستتون، معنا داره بس شیعه باشه آدم؟ این یک نکته. بنابراین این حرف که عرض کردم کلمت و حق نیراد و باها باطلونه، گرچه نویسنده محترم شاید مقصودش این نباشه، ولی اگه خودشون ظاهرا دقت شاید نداشتن، و الا زیاده روی در علاقه و محبت در اون طایفه قلات که اصلا معنا نداره، در این طایفه متهمین به قلوب وقتی که امام میگفته منتهی میشدن دیگه. بعد جالبه در متن مقالهشون نوشته اینا علاقه افراطی داشتن. عجیبه، علاقه افراطی یعنی چی؟ محبت که حد نداره که. محبت این نیستش که بگیم الان محبت به خدا شما بگین زیادش بده کمش هم بده متوسطش خوبه، این مثل شجاعته که بین تهور و اصلا اون چی اخلاقی که تئوری علمای اخلاق که میگفتن که فضائل و رذائل، میگفتن یه سطح افراد داره صفات نفسانی، یه سطح تفریط داره، بعد بینشون میشه حد تعادل و به اصطلاح اعتدال در صفات نفسانی. مثلا بیکلگی، تهور بده، افراط در قوه مثلا شجاعت. جبن و ترس هم بده چون تفریطه، از شجاعت بیاییم پایین تر میشه مثلا تفریطش میشه ترس، بریم خیلی تشدید بشه از اون ور بزنیم جلو میشه تهور، همون که بگن کلش به قوم سبزی میده، بی فکر کار کردن، خیلی بی محابا حرکت کردن، اینم رذیله است. بین این افراط و تفریط یه حد متوسط و یک حد اعتدالی وجود داره، اون میشه فضیلت. این یکی از تئوری های اخلاقی در اخلاق حکمی حکمای گذشته ما بوده که ریشه هم در یک نوعی از شناسایی نفس داره که نفس مشائی باشه، حالا کار نداریم به اینا. بعد از دیدن که این خیلی جا اصلا جواب نمیده، در بسیاری از صفات نفسانی جواب نمیده، مثلا عدالت بگیم خیلی عدالت کردن افراط، یک خیلی ظلم کردنم بده، یه حده مثل اینجا صدق، مثلا بگیم تفریطش اینه که اصلا دروغ نگی، افرادش هم اینه که گر رو گر دروغ بگی، پس این وسط باشه، این اصلا معنا نداره. در بسیاری از صفات این تئوری جوابگو نبود، ضمن این که در طرفین خود این صفت و خود اون وسط صفت هم باز جوابگو نیست. شجاعت چقدر حدش؟ حد شجاعت چقدر؟ باز خیلیش بده، کمش هم بده، وسط شجاعت. دو تا تئوری داشتن علمای اخلاق در اخلاق حکمی که متخذ از حکمت مشائی بوده، هر دوتاش نارساست. بنابراین مثلا بعضی چیزا هرچه بیشترش خوبه، مثل ذکر خدا، یاد خدا، اخلاص. اخلاص چقدرش خوبه؟ کمش، زیادش، وسطش؟ اخلاص هرچه بیشتر بهتر، طاعت هرچه بیشتر بهتر، صدق هرچه بیشتر بهتر، مروت هرچه بیشتر بهتر. نوع صفات نفسانی اینطور نیستش که وسطشو بگیریم که بگیم نه اصلا نباشه، نه خیلی زیاد باشه، این وسط ها باشه. این حرف مثل عشق به خدا و عشق به اولیاء خدا، چقدر خیلیش بده؟ محبت اولیاء خدا هرچه بیشتر بهتر، چون اصلا محبت با کیفیت نفسه. نفس یک کینونت، یک وجودی داره، با محبت اصلا تعریف میشه به چه چیزهایی جذب و انجذاب داره، به چه چیزهایی گرایش داره. نفس همون رنگ رو پیدا میکنه در نهایت. هرچی به پاکی ها علاقش بیشتر باشه بهتر. اینکه جای حد وسط و حد مثلا اعتدال، اعتدالش در هرچه بیشتر بودنشه. بعضی از صفاتی که مربوط به رفتارهای جوارحیه اون مسئله راجبش صدق میکنه، مثل نماز. نه 2000 رکعت نماز، نه اینکه اصلا نماز نخونی. مثل شجاعت. شجاعت کجا بروز میکنه؟ در یک رفتار بیرونی بروز میکنه. تو اینا اون مسئله اعتدال نوعا تو اینها جوابگوه. ولی به آنچه راجع به قلب برمیگرده، هرچه اشد، هرچه بیشتر، هرچه اکثر بهتر. توجه فهمیدین؟ انسانیت. خیلی انسان باشی بده، اصلا هم انسان نباشه بده، وسطش خوبه. من نداره اینا. این علاقه افراطی، اینا کلماتیه که شاید نویسنده حواسش نبوده، ولی اینا بار منفی داره. بعد اتفاقا ایشون گفته که برای این مسئله گرچه ما روایت داریم، حلک فی رجلان محب مفرط و مبغض مفرط، یا حلک فی اثنین محب غال و مبغض قال، محبی که خیلی قلوب میکنه و دشمنی که خیلی این برانور دشمنی میکنه و حرف میزنه. اونجا اون افراد به معنای زیاد دوست داشتن نیست، به معنای اینه که خود محبتش از حد محبت انسانی خارج شده. توجه فرمودین؟ راجب این روایت بعدن صحبت خواهیم کرد انشالله. بعدشون یک روایت آورده، گفته حرف ما رو که مثلا محبت افراطی به اهل البیت باعث مثلا قلوب شده، این روایت امام رضا علیه السلام تثبیت میکنه. حالا روایت رو ببینید که علی علیه السلام و فرزندانش بندگان گرامی خداوند و آفریده او و مسخر تدبیر اویند. این کجا حرف شما رو اثبات کرد؟ این حرفشون چی بود؟ که محبت افراطی سبب غلو شد. روایتی که آوردن که اونو اثبات کنه اینه: علی علیه السلام و فرزندانش بندگان گرامی خدا، آفریده او و مسخر تدبیر اویان. مثلا حرفی راجع به غلو زد، حرفی راجع به محبت افراطی زد. بعضی از استدلال‌ها شبیه اینه که آدم بگه 5-6 تا 30 تا 7-8 تا 5-6 تا، خب از این دو مقدمه گذشته ثابت شد که امیرالمومنین علی ابن ابی طالب ولی خداست. این اول. بعد دومین علت پدیده قلوف رو فرمودن احساس کوتاهی و تقصیر نسبت به گذشته. بعد گفتن که مردم عراق خصوصا کوفیان امیرالمومنین رو یاری نکردن. معاویه آمد مثلا خیلی جولان داد و اینها، بعد عذاب وجدان گرفتن. خلاصه که ما چرا حضرت رو یاری نکردیم، چرا مثلا کوتاهی کردیم، چرا این کارا رو کردیم. بعد این عذاب وجدان باعث شد غلو کنن. الله اکبر، آخه از کجا این حرفا در آمده؟ حالا بعد شاهدهایی که آوردن، از کسایی شاهد آوردن که اینا دشمنان غلیظ اهل بیتن، این کسانی مثل ابن حزم اندلوسی، این فرد ظاهری مذهبه، یه کتابی داره به نام الفرق بین الفرق، اگه درست اگه قاطی نکرده باشم، به نظرم همیشونه، همین اسم کتابش. این ابن حزم اصلا اندلس خیلی تحت سیطره شام بوده و کسانی که تو اندلس بزرگ شدن اصلا خیلی اکثرا ناسبی هن. ناسبی با ساد یعنی کسانی که دشمنان اهل البیت هن. بقیه اهل اسلام اونا رو قبول داشتن، جز صحابه مثلا عادل عالم با تقوا میشناختن، ناسبی ها نه، اونا رو اصلا خیلی مثلا بد میدونستن. این آقای ابن حزم تو کتابش تا تونسته بی انصافی کرده، بعد بی انصافی های از قبیل اون خان الامین که اگر کسی بخانه معلومه که شیعه همچی اعتقادی نداره. خب بعد اینایی که این قلوه را انجام دادن، از اون طرف یه عده آمدن تاریخ نوشتن، یه عده تاریخ عقاید نوشتن، مثل همین اشعری. اشعری یک کتابی داره به نام مقالات الاسلامیین، این کتابش یعنی گفتار اهل اسلام، فرقه های اسلامی رو توش جمع کرده، هر فرق خصوصا شیعه رو که اصلا با خاک یکسان کرده تو. بعدم عرض میکنیم که با خاک یکسان کردن نه اینکه از ابتدا تا آخرش دروغ بنویسن، کسی از اول تا آخر دروغ بنویسه اصلا خریدار نداره، همیشه برای اینکه فرد یه تخریبی صورت بگیره چهار تا مطلب درست می‌نویسه، وسطش حرف غلط، همون روایتی که دیشب عرض کردم، وقتی که فهمیدی حق چیست آنگاه هر عمل خیری خواستی انجام بده فقط خیرشو برمی‌داره. اون روایت اینجوری میشه، هر وقت فهمیدی حق چیه هر کار خواستی بکن، هر عملی خواستی بکن. اون فرق بین فرق، ابن حزم اندلسی چیه اسم کتابش یادمه؟ بنابراین اینایی که کتاب های ملل و نهل، یعنی کتاب فرقه ها، معرفی فرقه ها، توایف، گروه های اعتقادی، اینایی که ملل و نهل نوشتن، ما اولین کتاب ملل و نهلی که یه شیعه نوشته کتاب آیت الله سبحانی چند سال پیش که خودشون یه دور درس گفتن تو قم، بعد اون تکمیل کردن و بعدم کتاب شده. آفرش. قبلش ملل و نهل ها رو دیگران نوشتن، یا شهرستانی نوشته، یا ابن حزم اندلسی نوشته، یا این بغدادی نوشته، یا ابوالحسن اشعری نوشته. طبیعتا اینا خیلی هاشون مغرض بودن، خیلی هاشون هم ناآگاه بودن. این شما از اسرائیلیا، از یهودیا چقدر اطلاع دارین؟ دسترسی ندارین بهشون دیگه. آنچه اطلاع دارین اولا با دید منفی نگاه میکنین، چون اونا رو حق نمیدونین دیگه. ثانیاً علاوه بر این که اونا رو حق نمیدونین، اطلاعی هم ندارین. ما الان راجع به هند و هندیا، وقتی که ما اینجا نشستیم چقدر از هندوها اطلاع داریم؟ دو تا عیب وجود داره، هم داخلشون نیست که واقعا دقیق گزارش کنه، از شنیده ها میگه. شنیده ها هم از کیاست؟ از کسایی که نوعا زاویه دارن با اونا، خودش هم زاویه داره، بنابراین نوشته ها مشخصه. بعد اینا میشه اسناد برای اینکه این آقایون شیعه مقاله بنویسن راجع به شیعه. چون میدونید این نوع نگاه های تاریخی، تاریخی نیستش که، آینده سازه. میگه شیعه این بوده، بعد بر اساس اون نگاه یه اعتقاد شکل میگیره، میگه پس اگر این قلوه، ما باید اون راه رو نریم، چون خیلی هم از بزرگان شیعه گفتن این قلوه است، پس ما اعتقاد جدیدی رو باید درست کنیم برای خودمون. این شواهد ایشون بر این که مردم عذاب وجدان احساس میکردن، کوتاهی کردن، اهل بیت رو یاری نکردن، بعد آمدن بزرگ کردن. اولا اونایی که یاری نکردن مال صدر اول قرن اولن، مگه امیرالمومنین کی به رحمت خدا رفتن؟ سال 40
جنگاشون
مال سال چند بوده؟ 35 تا 40. تا بگین تا سال 50 که امام حسن مجتبی علیه السلام بودن. ما یه شب فکر کنم اشتباه گفتیم امام حسین علیه السلام 1 سال چند ماه حکومت کردن، چند ماه امامت کردن. امام حسین و امام حسن هر دو 10 سال دیگه، تا سال 50 امام حسن بودن، سال 60 هم که امام حسین آخرین سال امامتشون بود که در محرم شهید شد. بعد بگیم تا سال 50، خب یاری نکردن، اینا مردن، تموم شد دیگه. راویانی که شما متهمشون به قلوف میکنید مال 100-150 سال بعدن، اصلا اون نسل تموم شدن. اونایی که یاری نکردن و بعد عذاب وجدان میگرفتن، البته که اونایی که یاری نکردن هیچ وقت هم عذاب وجدان نگرفتن، اگرم گرفتن کسانی نبودن مثل اشعث که باعث شد که حضرت امیر در جریان صفین قبول کنن حکمیت رو. او کجا پشیمان شد؟ تا آخر بر موضع خودش موند، جز سران نفاقه. اونایی هم که به فرضم اینطوری باشه، اینا مردن تموم شد دیگه، اینا هیچ کدومشون از اونا نیستن. بعدم به چه دلیلی؟ ببینید فرض میکنیم ما مثلا فرض بفرمایید، فرض کنیم که ما انقلاب رو یاری نکردیم، بعد حکومت ساقط شد، حکومت ساقط شد و یه فردی آمد حاکم شد و خیلی به ما ظلم کرد. بعد یه دفعه میگیم خب ما مثلا خدا رحمت کنه مثلا رهبر فقید انقلاب آیت الله خامنه ای معصوم بود، وحی بهش میشد. کدوم آدم عاقل اینجوری این کد؟ آقا باید یه چیزی آدم بگه، یه شاهدی داشته باشه، حالت خطابی که مثلا طه حسین یک حرفی زده که تیپ مردم عراق اینجوریه که مثلا افراط و تفریط میکنه، این شد دلیل؟ از این عجیبتر مثلا این از طه حسین آورده ایشون که تسلای دل خود نسبت به بدیهایی که در روزگار حیات علی علیه السلام با او روا داشته بودن، بعد قلوف کش برای اینکه دلشون آروم بشه که چقدر کارای بدی کردیم، این دفعه از اون طرف قلوف کرد. سومین مسئله‌ای که گفتن علت قلوف هست، فشار و ستم امویان. فشار امویان، الفصل فی الملل والاهواء والنحل، این کتاب گفتم الفرق بین الفرق، الفصل فی الملل والاهواء والنحل، این مال ابن حزم اندلسی. خیلی آدم بی انصافی، ما بعضی از این ورقاشو که خوندیم اصلا اعصاب آدم خود میشه، چجوری دروغ میگن علیه اون وقت که در دسترس نبود، شیعه هم که نمیتونست دفاع کنه. اگه هم میگفتش اینجوری هستیم، مثلا شما فرض کنین که اعتقاد دارین که یهودیا مثلا خودشونو برتر از همه میدونن، بعد حالا یه یهودی رو بگیریم به سلابه بکشیم، بگین تو خودت از همه برتر میدونی، چیکار میکنه؟ اگه بگه نه، شما میگین چی؟ این حالا که تو چنگ من گرفتار شده میگه نه. یعنی انکارم که میکردن، انکارشون به حقم بود، باز راه نداشتن. بعد فشار و ستم امویان، استدلالشون فشار و ستم امویان باعث شد به شیعیان و به اهل البیت و اینها که علیم و نام و نشانش بشه نماد مخالفت با دولت حاکم. حالا شد مثلا نماد مخالفت، قلوفش از کجا آمد بیرون؟ باز مثلا از وردی این آورده، اینشون هم آدم عجیبیه این وردی، میگه این عراقیون برخلاف آن که در دوستی علی غلو کردن در ها. میگه که علت این که خب حالا چرا اینا خب علی رو خیلی دوست داشتن، خب پیغمبرم همینقدر دوست داشتن، چرا روایات غلوی راجع به پیغمبر نداریم؟ اولا که داریم، این اولا. ثانیا حالا دلیلشو ببینین. میگه عراقی ها برخلاف آن که در دوستی علی غلو کردن، در دوستی پیامبر غلو نورزیدن. چرا؟ علت این امر بدان باز میگردد که از دوستی محمد صلی الله علیه و آله من نشده بودند. چون خب مثلا حکام نمیگفتن که پیغمبر دوست نداشته باشین، به نام حاکم اسلامی بودن دیگه. چون منع نشده بودن و حکمرانانشان نیز در اظهار این دوستی با آنها شریک بودن، بنابراین به اون غلو نکردن. چون راجع به امیرالمومنین مثلا منع شده بودن و مظلوم واقع شده بود، اینا به فطرت طبیعی بسپرین پاسخش رو میده دیگه. حالا فرض کنیم ما دو نفر رو دوست داریم، فرض کنیم ما تو حف امامیا قرار بگیریم که از امام ششم به بعد رو قبول ندارن، یه دفعه ما امام ششم و ما رو بگن اگه اسمی از امام زمان و امام هشتم و امام هفتم و امام نهم و دهم و یازدهم بیاری مثلا حتی میکشیمت، یه دفعه چون احساس میکنیم مثلا اسم اونا رو نمیتونیم بیاریم، یه دفعه میگیم مثلا امام ششم از پیغمبرم بالاتره. کدوم بشری این کار رو میکنه و به چه دلیلی؟ آخه اینا ادعای بی دلیله همش. بعدم گفتن مثلا بافت اجتماعی عراق و اینها، حالا حرفای زیادی هست اینجا، مسائل زیادی مطرح شده که خیلی هاش در حقیقت گرچه شاید نویسنده میخواستن یه لکه‌ای رو پاک کنن، ولی اصلا لکه‌ای وجود نداشته. شما چی رو میخواین پاک کنی؟ بریم سراغ اون ادله. پس اون جریان غلو که مشخص شد، و اما ادله، ما از کجا بفهمیم که چی غلو هست و چی غلو نیست؟ این سلامت خود بفهمیم. آه. بعد عرض کردم که اونایی که متهم به غلوبند به اعتقاد ما غلو ندارن. حالا البته این دیگه یک حکم کلی نیست، ممکنه یه نفر یه مثلا فرض بفهمید که محبی از محبان اهل البیت یک جایی اشتباهی کرده باشه، اشکال نداره. ولی وقتی که اشتباه کرده باشه به چه منتهی میشه؟ دیگرانی که حرف‌های شنیدن بهش متذکر میشن. نهایتا امام اگر که اعتقاد غیر صحیحی داشته باشه بهش تذکر میدن. این یک نکته. بنابراین اگر اشتباه، فرد که بری از اشتباه، خود راوی که دیگه معصوم نیست، معصوم معصومه، همه که معصوم نیستن، در فرض اشتباه اونا رو متذکر میکردن و بر میگشتن. این یک. بعد اینکه یکی یک کتابی نوشته باشه صرفاً در فضای اهل البیت، خاصاً این فضای این کتاب عرض کردم مثل بصائر الدرجات اصلا نوشته شده، اصلا که اسم کاملش اینه، بصائر الدرجات فی فضائل آل محمد علیه السلام. اللهم صل علی محمد و محمد اجل فجر. یا کتاب الجرائح و الجوانح یا الخرائج و الجرائح، اصلا نوشته شده در بحث کرامات اهل البیت. اصلا هدف نویسنده جمع آوری روایات در کرامات بوده. بعد ببین حالا این غلو داره. بعد جالبه گفتن اونی که بگین اینا اول مخلوقن این غلوه. بعد گفتن شیخ مثلا صدوق از تا طایفه قمیینه که اینا شاگردهایی بودن با واسطه میرسن به طیف مثل هشام ابن حکم یا امثال هشام ابن حکم که دوتا مثلا شاخه شدن، شاخه خراسانیاشون که به فضل ابن شازان و دیگری میرسه یا ابن فضال نیشابوری، و شاخه قمیینشون که به سعد ابن عبدالله اشعری و بعد نهایتاً به شیخ صدوق میرسه. خب همین جناب شیخ صدوق که شما میگین معتدل است و با قلوب مبارزه کرده، روایات خلقت نوری اهل البیتی که ایشون نقل کرده تو کتابای مختلفش، چون که محدث پرکاری بوده ایشون، از کل روایاتی که در بصائر و درجات در خلقت نوری اهل البیت نقل شده بیشتره. آقا ملاک قلوب چیه؟ این که قائل باشیم که علم دارن، این میشه قلوب، علم الهی دارن، عصمت دارن، ملاک قلوبه، باید بگیم عصمت ندارن، سهو میکنن، ملاک قلوبه. اگر کسی بگه سهو نمیکنن دیگه قالی شد. چیه؟ این که اولین مخلوق بودن قلوبه. اگه کسی نگفت اولین مخلوقن، همه اینا اضطراب داره، هیچ کدوم اینا ملاک نیست. بعد اساساً این ملاکا رو از کجا بگیریم؟ ملاکا رو از کجا بیاریم؟ ببینید، ما یه حرفی از روز اول وقتی که رسول اکرم تشریف آوردن و عالم رو مشرف کردن به وجود شریفشون به ما گفتن، و اون این که انی تارکن فیکموس ثقلین، کتاب الله و عترتی. ملاک وقتی که میخوایم بگیم که فهم ما که نیست، در روایت داره که یکی از موارد مزلات اقدام همینه که آدم به خودش مقایسه میکنه. بعد در اون روایت فرمودن اگر یه مورچه‌ای میخواست خدا را چیز کنه، تصور کنه، فکر میکرد خداوند دو تا شاخه که خیلی بزرگ داره که یکیش در شرق عالم، یکیش در غرب عالم. چرا؟ چون با خودش مقایسه میکنه. حکایت اون بنده خدایی که اشرافی بود، گفتن یه مقاله راجع به فقرا بنویس، بعد گفت نوشته بود که فقرا تو قصرهای فقیرانه زندگی میکنن، نمیدونم خدمتکارانشون هم فقیرن، اینا تصور نداره دیگه. فرق وقتی که فرد هم خودش غرق آلودگیه، این یک، و هم در ذهن و گوش و جان و روانش این اعتقادات رفته که در زمان، عرض کردم دیگه، بعد از رحلت رسول خداوند یا شهادتشون، جامعه رو پر کردن از روایات اسرائیلی. نوعاً هم کدوم روایات؟ روایاتی که چهره انبیا و اولیا رو خراب میکنه. چرا؟ به خاطر که این روایات جایگاه داشت. چرا؟ چون جانشین پیغمبر کسی شده که اولیات رو نمیدونه. این یه مسئله، میگن عجب وزاریاتی مبتلا شدیم. این داستانی داره دیگه، زمان خلیفه دوم یه کسی آمد گفت زاریات یعنی چی؟ گفت کی بود سوال میکرد زاریات یعنی چی؟ گفت این بود. گفت بخوابونینش تا ضربش الله بزنی دیگه، از این فضولی ها نکن. بعد عذر بدتر از گناه که میگن، گفت بعضی از این علمای اهل تسنن خواستن این رفتار رو توجیه کنن، گفتن این از جزء کرامات ایشون بوده، چون که این آقا آمده سوالی بکنه که خلیفه بلد نیست، بنابراین خلیفه ضایع بشه. آقا چرا خلیفه بلد نباشه؟ آقا زاریات یه سوال پیچیده نیست، اسم سوره است. چطور میگه حسبنا کتاب الله که اولیات کتاب خدا رو بلد نیست؟ یه کسی دیگه ازش سوال کرد که آقا ما جنوب شدیم، آبم نداریم، چیکار کنیم؟ گفت نمیخواد فلان، تا آب پیدا نکردی نماز نمیخواد بخون. آیش تو قرآن، آیه تیمون دو جای قرآنه. یه کسی به نام موسی جارالله یه مقاله نوشته بود که افضل الناس و اعلمهم فی زمانه سیدنا عمر، افضل از همه و اعلم از همه است. بعد خدا غریق رحمت کنه مرحوم علامه امینی، این فکر میکنم بیده تو جلد 6 یا تو جلد 7 جن قدیم، از قدیم یادم تو زن، اونجا یه بابی باز کردن. اولش اینجوری میگن ما اشتعرا کد دهر و عجبن، یه ضرب المثله که هرچی تو این دنیا بمونی این عالم به تو خیلی چیزای تعجب آوری نشون میده. بعد حرفشون رو نقل کردن، یک بابی باز کردن به نام نوادر الاثر فی علم عمر، صد مورد ذکر کردن چیزای ابتدایی را نمیدونست، ابتدایی مثل همین تیمم که عرض کردن. خب طبیعتا این خلیفه با کسی که علم اولین و آخرین در قبضشه، اون داستان شاید نقل کردم، یه وقتی نقله که یه کسی از حضرت امیر سوالی کرد، حضرت سریع جواب دادن. عمر اونجا بود، گفت یا علی خیلی زود جواب دادی. فرمودن این چند تاست؟ گفت 5 تا. گفتن زود جواب دادی؟ گفت خب معلومه دیگه. حضرت فرمودن کل عالم برای من اینجوری. نمیشه این خلیفه باشه یا اون یکی. برای اینکه این اتفاق تو ذهن مردم خلجان نکنه، شما باید کرامت‌های انبیا رو بیارین پایین، تبدیل به فضائلشون رو تبدیل به رذائل بکنه تا بخونه دیگه. با جانشینانشون باید همخوان باشن دیگه. بعد میگه خدا اونو انتخاب کرده به نبوت اینجوری بوده، تو دیگه از اینا چه انتظاری داری؟ اون که بهش وحی میشد اینجور بود. اینه که نوع اسرائیلیات اصلا، حالا بنده تحقیق اینجوری که درصد بگیرم ندارم، ولی اینجوری که حدسم هست بالای 80% اسرائیلیات راجب اولیاء خداست، کمتر از 20% راجبش. این همه موضوع تو این عالم داریم، عمدش راجب اینه، چون اینا کاربرد داشت تو جامعه. مریم رو خراب کنن، عیسی رو خراب کنن، نمیدونم حضرت موسی رو خراب کنن. میگن جبرئیل آمد پیش چی؟ عزرائیل آمد پیش حضرت موسی، این ابو هریره هم نقل کرد، گفت به چی اومدی؟ گفت خب من معلومه دیگه برای چی میام دیگه، برای آمدم جان تو بگیرم. گفت غلط میکنی، یکی گذاشت تو گوش عزرائیل، چشم عزرائیل کور شد. تصورش اینه که اصلا عزرائیل چش داره، بزنید تو گوشش چشش کور میشه. عین این تو تورات. بعد گریهش گرفت، روایت مفصلی جالبه، برای شبای مناسبی نیست ولی برای متایبه خوبه روایتش. رفت پیش خدا گفت ببین پیغمبرت با من چه کار کرده، این پیغمبر چه عصبیه بابا. خیلی مفصل روایت. نوع اسرائیلیات راجب اولیاء خداست. بعد ذهنشون پر از ایناست، اونایی که در اوجن اینه که خدای ده که اونه. بعد خب این خلیفه‌ش هم باید همونجوری باشه دیگه، اون که دیگه به مراتب باید پوانای بیشتری بدن برای خطاهاش. این تو ذهنشون. خلفار هم که تجربه کردن، بعد اصلا اعتقادشون هم که انسان، خودش هم که غرق خطا. خب معلومه اگه بگن یه کسی بالاتره، اصلا امکان نداره خطا کنه، اصلا خطا نمی کند. نه فکر خطا هم نمی کنه. یعنی چی؟ مگه میشه؟ توجه کردین؟ ملاک قلوب من نیستم که اگه کسی یه چیزی یه کاری انجام داد که در تصور من نگنجید، پس اون قلوب شد. ما ناخودآگاه همه انسان‌ها اینجوری به خاطر خودخواهی پنهانی که هممون تو وجودمون هست خودمون رو ملاک قرار میدیم. مثلا شما ببینید یه پدر مادری میاد میگه این بچه داره خیلی زیاده روی میکنه، میگم چیکار میکنه؟ میگه این یک ساعت قبل نماز بلند میشه، نمیدونم نماز میخونه قبل اذان صبح، نماز میخونه، قرآن میخونه، گریه میکنه. این چرا میگه داره افراط میکنه؟ چون خودش این کار را نمیکنه. اگه خودش 3 ساعت قبل نماز بلند میشد میگفت این بچه داره افراط میکنه؟ نوعاً اینطوری هستیم، هر خودمون رو سقف میدونیم، معیار میدونیم، خطکش عالم میدونیم. اگه کسی از ما بالاتر بود داره افراط میکنه، پایینتر بود داره تفریط میکنه. این خصلت انسان. بعد حالا اینا که اینجوری بودن، اینجوری هم ذهناشون پر شده بود، خب طبیعیه دیگه. اما حجیت با کیه؟ اول که کتاب خدا، ثانیاً سنت، سنت و روایات. چرا که روایات حجته؟ چون کتاب خدا میگه، رو کتاب خدا خودش حجت به نفس است. یعنی حجیت کتاب خدا از خودشه. از روز اولم گفته من حجیت دارم، میگین من کتاب خدا نیستم، همگی جمعشین مثلش بیارین، نه مثل همش، نه مثل یه سورش. توجه فرمودین؟ حجیتش جای خودش اثبات میشه. بنابراین اگر کتاب خدا حجت بود و حفظم شده، هر چی توش هست حجته. البته حجیت اهل البیت از چند راه ثابت میشه. یکی از بهترین راهاش از راه کتاب خداست. میفهمد که ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. هر چی پیغمبر گفت حجته، چون ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. یک. دو، میفهمد که یه عده‌ای هستن که با کتاب خدا متحدن. درست شد؟ انه لقرآن کریم، این قرآن کریم است. کجاست؟ فی کتاب مکنون. این قرآن کریم، یعنی آن قرآن کریم، منظور اینیه که ما الان در خدمتش هستیم؟ نه، فقط اون قرآن خودش توی کتابی است. انه لقرآن کریم، کجاست؟ فی کتاب، در یک کتاب با عظمتی که باز خود اون کتاب پوشیده است. ببینید اگر شما اینو بذارین توی این کتاب شریف رو، فرض کنین بذارین توی یک پوششی، درسته؟ این میشه توی مثلا یک جعبه، جعبه رو درشو ببندین، این میشه این کتاب در اون جعبه است که اون کان است. کن یکنو یعنی پنهان کرد، کان یعنی پوشاننده، مکنون یعنی چی؟ پوشیده شده. نمیفهمد انه لقرآن کریم فی کتاب کانن، در یک کتابی است که او این را پوشونده. یعنی میفهمد این جوهره، این گوهر، این مروارید خودش باز در یک کتابی است، نه در یک پوششی، باز یک کتابی است که این رو در بر گرفته. خود اون کتاب پوشیده است، در دسترس نیست. نهایت عظمت و رفعت این رو که هیچ کس به اون کتابش دسترسی نداره، چه برسه به این که تو اون کتاب باز هست. توجه فهمیدین چی شد؟ این اون مراتب اعلای قرآن رو میخواد بگه، که اون مراتب اعلای قرآن اصلا سنخ لفظ و کلام و ادبیات و معانی و اینا نیست. منازل داره قرآن، قرآن داره منازلیه که این منازل قرآن خودش مفصل هم هست. من خیلی بخوام اشاره مختصر بکنم، در آخر بحثمون اشاره خواهم کرد. اون عالی ترین منزله قرآن را وقتی که میخواد بگه، میگه اون در اون کتاب است. اون کتابش که این رو پوشانده، خودش پوشیده شده است، مخفیه. خب لا یمسه الا المطهرون، و بهش دسترسی ندارن. پس اون در عالم غیب، در عالم شهادت نیست. در عالم شهادت که ما ده همه به قرآن دسترسی داریم دیگه. پس یک عده‌ای رو قرآن خبر میده که اینا به مراتبی از قرآن دسترسی دارن. یعنی به قرآن دسترسی دارن یعنی به چی؟ به اعلی مراتب عالم غیب دسترسی دارن، درسته؟ ببینید این قرآن که ما در خدمتش هستیم یک مرتبه ای داره که مرتبه همین کتاب شریفیه که اعجاز علمی داره، ولی این کتاب مراتب دیگه ای داره دیگه. مثلا یک مرتبهش مرتبه روح هست، بالاتر از این مراتبی که ما الان دسترسی داریم. و کذالک اوحینا الیک روحاً من امرنا، یک منزل از منازل قرآن منزل روح است. چیه؟ فعلا کار نداریم، شاید هم ندونیم. مثلا یه مرتبه دیگرش مرتبه ام الکتابه، یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب. یه مرتبهش مرتبه کتاب مبین است، و عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو و یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض و ما تسقط من ورقة الا یعلمها ولا حبة فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. اون مرتبه‌ای که تمام حقایق علمی اشیا توش هست. یه مرتبه این کتاب لوح محفوظ است، انه لقرآن مجید فی لوح. یه مرتبه دیگهش کتاب مکنون است، اون آخرین مرتبه شه که این کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون، یعنی مطهرون به غیب متصلن. مسشون دیگه مس چیه؟ شهودیه، یعنی با اون حقیقت متحد شدن، درست شد؟ بعد که با اون حقیقت متحد شدن یعنی یک وجود ملکوتی هن دیگه. چرا ما نیستیم؟ چرا ما متحد نیستیم؟ چون ما به اون مراتب راه نیافتیم دیگه. بگذاریم از این. خب این مطهرون پس با قرآن متحدن، با حقایق قرآنی. این مطهرون کیان؟ سوال پیش میاد دیگه. پس یک جا میفهمد یه عده‌ای با قرآن اتحاد دارن، جانشون با قرآن مساس داره، مس شهودی دارن قرآن رو، که همین مسئله در حدیث ثقلین اشاره شده و انهما لن یفترقا. اینا حالا کیان؟ خود قرآن بعد بگه دیگه کیان، خیلی روشنم میگه. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. مطهرن، مطهرشون هم خداست. این دو تا آیه رو کنار هم بذاریم، مرجعیت علمی اهل البیت برای کل عالم اسلام مفری ندارن مگر اینکه به امیرالمومنین مراجعه کنن. حالا شما ببینین تو کتاب مسند احمد ابن حنبل، این کتاب 52 جلده اگه اشتباه نکنم، مسند احمد حنبل بر اساس تاریخ نوشته شده، البته نه فقط تاریخ، بر اساس اعتبار در حقیقت نوشته شده، یعنی به ترتیب نوشته، احادیثی که خلیفه اول نقل کرده، بعد خلیفه دوم نقل کرده، بعد خلیفه، بعد احادیثی که صحابه نقل کردن، بعد مکثرین حدیث رو میگه. مکثرین یعنی کسایی که خیلی حدیث نقل کردن، 5 نفرن مکثرین حدیث، عبدالله ابن عمر هست، ابو هریره هست، این کسی که میگم با سلمان اسمش از ذهنم ابی سعید خدری هست، چند نفر هست؟ 5 نفر. 2000 خورده حدیث، 5 جلدش مال عبدالله ابن عمره، 4 جلدش مال ابی سعید خدریه. از امیرالمومنین کله 800 دونه روایت آورده، کمتر از نصف جلد. از عایشه یک جلد و خورده ای روایت آورده. از حضرت زهرا 10 تا دونه روایت آورده، 10 تا دونه. اون 10 تا هم تو سندش 3 تاش عایشه است، یعنی عایشه نقل میکنه، اون تا نقل میکنه از حضرت زهرا. که اون حدیثی که پیامبر سری گفت و حضرت زهرا اول گریه کردن، بعد پیامبر چیزی گفت و شاد شدن، اینها دو تا از اون 10 تا این روایت به نقل از عایشه هم هست. با این حساب تو چند هزار حدیث 30% از روایات امیرالمومنین را تصحیح کرده، یعنی گفته اینا روایت صحیح است، بقیهش نه. بعد ابو هریره ای که هرچی از تو جیبش در می آورده می گفته 93% احادیثش را تصحیح کرده. کار نداریم، حالا به ایناش کار نداریم. پس میخواستیم ببینیم کتاب خدا که حجت شد، کنارش سنت حجت شد. چرا؟ چون فرمود ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. چون فرمود ما ینطق عن الهوا، هرچی بگه وحی است، الی آخر آیاتی که میگه. بعد رسول اکرم فرمود که اهل بیت من، هم از این طریق هم از طریق مستقیم خود کتاب خدا که فرمود لا یمسه الا المطهرون، که حدیث ثقله این معنا رو تشریح کردن برای ما که میفهمد انهما لن یفترقا، مسشون مسی که جدایی نداره، اصلا مس عالم ملکوت مس جدایی ناپذیره. ملکوت مثل اینجور نیست بریم طبقه بالا بیایم پایین باز غایب بشیم از اون. کسی که به یک رتبه ای از رتبه های ملکوتی راه یافت، با جانش متحد شده، دیگه اصلا جدا نمیشه ازش. ترجمه فهموندین؟ جوری نیست بره معراج باز بیاد پایین بعد غایب بشه از اون حقایق، دیگه اون حقایق باش هست. بعد اینا جز اسراره برای ما، ما نمیتونیم بفهمیم، چون آقا امیر مؤمنان به تصریح فرمودن که این اهل البیت و صدرشون رسول اکرم صاحب الدنیا به ابدان که ارواحها معلقتون بالمحل الاعلا، همینجور که کارهای دنیایی انجام نمیدن صاحب الدنیا، معاشرت دنیایی میکنن، رفت و آمد، دعوا، خنده، شوخی، چه میدونم خوردن، خوابیدن، دستشویی رفتن، هر کار با بدنشون در ساحت بدنشون این کار رو انجام میدن. در همون حال وصف اون به ابدان که اون جمله بعدی وصف اینه که ارواحها روح این بدنها وصفش اینه که در همون حال معلق است به محل اعلا، اونجاست روحشون پایین نمیاد. وقتی هم که حضرت شهید شدن فرمودن لقد جاورکم امس بدنی، تا دیروز بدن من مجاور شما بود، روح من که شما نمیفهمید کجا بود. خب این اگر این طوریه همیشه در محل اعلاست، پس معراج یعنی چی؟ نمیدونیم اینا رو، مگه ما میتونیم با یه مثقال عقل و غرق در آلودگی ها کسی که رفته از عرش رد شده رو بفهمیم؟ خب نمیدونیم، لازم هم نیست بدونیم. اگر هر نزول قرآن با عروج پیغمبر همراهه، پس دو تا معراج خاص باز یعنی چی؟ نمیدونیم. اگر تو معراج رفت با اون حیطه متحد شد بعد برگشت دوباره رفت یعنی چی؟ نمیدونیم، اینا متشابهه برای ما. بر صورت بگذاریم، پس رسیدن به یک مسئله در عالم ملکوت مصاحب با اتحاد جان با اون مرحله، ترجمه فهمیدین؟ خب اگر میگه لا یمسه الا المطهرون، اون وقتا پیغمبر میفهمد لن یفترقا. بعد خود خدا میگه کتاب خدا چیه؟ این از کتاب جدایی ندارن. البته اعتقاد ما اینه که این که از کتاب جدایی نداره اصلا این معنای دیگه ای داره، اگر روزیمون بود شاید عرض کردم، ولی به همین معنای اولیش که اینا از کتاب جدا نمیشن اسمت رو ثابت میکنه دیگه، چون قرآن معصومه. لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه، باطل به هیچ عنوان به این کتاب راه ندارد. تنزیل من حکیم نه لا یأتی و انه لکتاب عزیز لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه تنزیل من حکیم حمید، اگه اشتباه نکرده باشه. عزیز است، نفوذ ناپذیر است، باطل به هیچ عنوان بهش نفوذ نمیکنه دیگه، درسته؟ خب اگه کسی با این قرآن متحد بود در هر جایی بخواد خطا کنه از اون قرآن چی شد؟ فاصله گرفت دیگه، افتراق حاصل شد. پس خود این قرآن گفتش که من کتاب نجاتم، یک. دو، به من به همه حقایقم فقط یه عده راه دارن، متحرون. سه، این عده متحرون کیا بودن؟ اهل البیت بودن. پس اونا میشن مرجع علمی عملی، همه هم علمشون با قرآن متحده چون جانشون حقایق قرآن رو درک کرده، هم معصومن مثل قرآن، بنابراین هم میدانن هم علم و اسم خیلی راحت از تو قرآن در میاد. پس دو، سنت حجت است. سنت به معنای همه جریانات مربوط به اهل البیت، نه فقط سنت پیغمبر، چون این آیه گفت اهل البیت دیگه، ترجمه فهمیدی؟ با وجود این که ما علم اجمالی داریم که تحریف هم در روایات صورت گرفته، ولی با وجود این اگر روایتی ملاک های احراز حجیت رو داشت برای ما چی میشه؟ حجت. سومین عاملی که حجت، ما میخوایم ببینیم چی قلوه هست چی نیست دیگه، چی قلوه؟ اون چی با ذهن من جور در نمیاد، چون خیلی من فکر میکنم نه این دیگه خیلی چیز بزرگیه، ترجمه فهمیدین؟ ملاک های حجیت هست، یکی شد کتاب، یکی شد روایات، سنت. ما به خود معصوم که دسترسی نداریم، با روایتی اگر احراز حجیت درش شد با ملاک های روایت شناسی میشه حجیت. سه، عقل. با وجود این که ما میدانیم اجمالا عقل ممکنه یک جاهایی در چینش برهان خطا بکنه، خطای فکری که محال نیستش که، اما عقل حجته. و قلب البته برای کسی که دارای شهود باشه، حالا این شهود رو فعلا کار نداریم، فطرت و قلب هم البته یک راه ها، اگر کسی خودش رو مبرا کنه از حول و قوه خودش و از میل و کراهت خودش خارج بشه، یکی از راه های شناخت اصلا قلبه. در حساس ترین جاها که گفتن اگر کسی اینجا اهمال کنه میره جهنم، قضاوته. در مورد قضات به بعد داریم که قضات چهار گروه هن، سه گروهشون تو آتشن. یک کسی که رجلون قضا بالحق و هو لا یعلم، حرف حق گفت ولی ادلش کافی نبود، اتفاقا حکم داد، حکمش هم درست در آمد ولی میره جهنم. رجل قضا بالباطل و هو یعلم، رجل قضا بالباطل و هو لا یعلم، حکم اشتباهی داشت، چه داد، چه عمدن رشوه مثلا گرفته یا مثلا با طرفی خوب نیست یا چه سهوًا اطلاعاتش کامل نبود حکم داد حکم اشتباه در آمد میره جهنم، اطلاعاتش کامل نبود حکم داد حکمش درست در آمد میره جهنم. فقط یه دسته نجات پیدا میکنه، رجل قضا بالحق و هو یعلم، میداند، قشنگ پیگیری کرد، تحقیق کرد، صبر و حوصله به خرج داد، مدارک کامل شد، بعدم حکم کرد. و خب توی قضاوت به این حساسیت که سه دسته از چهار دسته رو فرستادن جهنم، فهمد که اگر قاضی ملاکاتی که دنبالش بود آخر هر مر جمع کرد، بالاخره قاضی یک نادان بین دو طرف دانا دیگه، اونا خودشون میدونن چه خبره ولی نمیدونه که همه رو جمع کرد به نتیجه نرسید، خون وقت چی کار کنه؟ حضرت فرمودن استفت قلبک، ببین قلبت چی میگه. تو این امر خطیر یک مسئله خیلی مهمه، استفت صدرک، از صدرت استفتا کن، صدری که از حول و قوه خودش بیاد بیرون واقعا دنبال نظر خدا باشه، خدا کمکش میکنه دیگه. قبلا هم این روایت عرض کردیم که چقدر روایت آرام بخشیه که ان الله اذا علم من عبد حسن نیت اکتنفه بالاسمه، اگر خداوند از بنده حسن نیت واقعا اخلاص دریافت کنه، یه در یه پوششی در حفظ و حراست قرارش میده، نمیذاره خطا کنه. بنابراین اونجایی که خطا کردیم حتما در نیت خودمون و خلوصش باید شک کنیم، اونجایی که به انحراف افتادیم، راه غلط رفتیم، تصمیم اشتباه گرفتیم، چه اصلا میشه بخل، میشه جواد کسی که مستحقی که مستحق امری هست رو اون ماده استحقاقش رو بده. کسی واقعا دنبال یک خدا هست، مگه میشه خدا بندازش دنبال شیطان؟ حتما خلل داشته نیت. خب پس این بحث فطرت و قلب هم هست، البته منتها ما فعلا به این فطرت و قلب ورود نمی کنیم، گرچه اگر کسی واقعا خودشو صاف کنه یک راه بسیار عالیه، بسیار عالی. منتها شرطش چیه؟ آدم از میل و کراهت خودش، حب و بغض خودش خارج بشه. تو استخاره هم که کسی میخواد استخاره کنه، شرط استخاره اینه که خودش رو از طرفینی که کدومو دوست داره کدومو دوست نداره خارج کنه. توجه فهمیدین؟ با وجود میل به یک طرف و قلب رو خالی نکردن، خب به قلب چیزی نمیفته که، جز همونی که خودش دوست داره. باید از حول و قوه خودش بیاد بیرون تا حول قوه خدا اونجا براش عمل کنه. بگذاریم و بعد اون وقت هر چه به دلش افتاد اون خیره، گرچه مشکلات داشته باشه خدا تدارک میکنه. اینا حجتن دیگه. چی حجته؟ هیچی دیگه حجت نیست. عرف، شهرت، تاریخ، تاریخی که ظنیه، از دیشب عرض کردم اجماع یعنی اتفاق متخصصین حجت نیست، اونم تو فقه، که تو فقه که خیلی ساده تر از عقاید، مگر اینکه به قول معصوم برسه، مگر به معصوم، به سنت برسه، به اطرت متصل بشه، وگرنه یه عده همه خب خطا بکنه چه مشکلی داره؟ اینا دیگه حجت نداره. چه برسه به تاریخی که تاریخ اصلا نویسندگانش افرادی بودن که مغرض بودن. در بحث تاریخ چندین بار این عرض شده که چون تاریخ از جنایتکارهای علیه بشریتی که تاریخه، چند بار عرض کردیم که مثل حضرت ابراهیم دیگه یک فرد، اگه بخوایم 10 نفر آدم تو امتهای قبلی بشماریم یکیش ابراهیمه دیگه، خوب و بد همه، اونایی که تو قله مثلا اثرگذاری بودن، یکی فرعونه، یکی نمروده، یکی ابراهیمه، یکی موسی، یکی عیسی، همین هست دیگه. اسم حضرت ابراهیم تو تاریخ بشر نیست، اسمش نیست اصلا، یه بایکوت عجیب خبری، اصلا سانسور کردن مطلقا اسمش نمونه. شما ببین اصلا همین حرفی که هی سوال میشه، 124 هزار پیغمبر، هر پیغمبر یک شخصیت تاریخ ساز بوده، چنان سانسور کردن، اصلا اسم خشک و خالیشون نبوده. اگر قرآن نبود حسن اسم زمین 26 هفته هم نبود. چطور میشه تو بشریت حمورابی هم عصر حضرت ابراهیمه، پر کتابای تاریخ از اسمش، یه تعمدی بوده. و اصلا یکی از علتهایی که انبیا قبلی ها رو معرفی میکردن به بعدی ها بشارت میدادن همین بوده که از این بایکوت در بیارن. بنابراین غیر از آنچه ما به عنوان حجت میتونیم بپذیریم که اینها باشه، در اعتقادات نمیتونیم چیزی رو به عنوان حجت بپذیریم. حتی در تاریخ عقایدم نمیتونیم هر گزارشی رو بپذیریم. بله، اگر که گزارش تاریخی مفصلی داشته باشیم میتونیم خبر از چی پیدا کنیم؟ عقاید اون زمان. اما اونا حق بوده؟ نه. نهایت عقاید بوده؟ از کجا معلوم؟ عرض کردم کم کم آدم با عظمت یک فرد آشنا میشه، اونم در زمانی که داعش حکومت میکرده. یکی از برکات داعش اینه که ما یه مقداری بنی امیه و بنی العباس رو باشون آشنا شدیم، یعنی حس نمیکردیم اونا رو. این همین بوده، بدتر از اینا بوده. اینا که میگن اون، میدونین پرچم داعش اصلا امضای پیغمبر بوده، اون اللهی که داره یه گردی هم وسطش هست، میگن ما اسلام نابیم دیگه. زیر نامه ها اونجوری حضرت مهر میکردن، مهر پیامبر زیر نامه هاشون. میگن ما متن اسلام هستیم. راستم میگن متن اسلام اموی هم این همین بوده. تازه اینا خیلی شست رفته تر شدن.
تازه فرمان دیدیم.
حالا فرض کنید تو زمانی که وقتی که بچه شش ماه رو مثلا گوش تا گوش میبرن، یعنی چی؟ همینه دیگه، دقیقا اقتدا کردن به آبا اجداد خودشون. بعد تو زمان داعش باشه، زبانم بسته باشه، کسی هم نتونه حرف بزنه، امام اظهار نتونن بکنن که ما امامیم. خب طبیعی عده‌ای از شیعیان که یه مقداری دورترن، خواص امام نیستن، چی میشن؟ اینا بسیاری از کمالات امام رو خبر ندارن اصلا. یار امامه، میره دم خونه امام، کنیز امام میاد دم در، با اون کنیز یه شوخی بدی میکنه. بعد آقا امام صادق علیه السلام وقتی که میاد تو، میگه خجالت نکشیدی این کار کردی؟ میگه اه، مگه شما میبینین پشت دیوار رو؟ نمیدونه. اتفاقا همین آقایی که ذکر کردم شاید بالای 200-300 تا روایت نقلم کرده، جز روایت پرکارم هست. عرض کردم بعد روات معارف را با روات فقه جدا کرد، کاملا متفاوتن. به همین خاطر که اصحاب سر داشتن امام، مثل جابر بن یزید جوفی، مثل همین مفضل، مثل سلمان، اینا اصحاب سر، مثل ابو خالد کابلی، مثل یحیی بن ام طویل برای امام سجاد علیه السلام، مثل رشید هجری برای حضرت ابا عبدالله، همه از همه چیز اطلاع نداشتن که، ظرفیتش هم نداشتن دیگه. بیشتر اسرار امام که میگفتن اینا سره، به اعتقاد ما بیشتر این اسرار اسرار خود ولایت امام بوده. و یعنی فقه که سر نداره که مثلا از سر نگو باشه، سر مگو، یعنی به کسی که ظرفیت نداره نگو. حالا شما بگین نماز سری داره، مثلا رکوع نماز مثلا سرش اینه که من در راه عبودیت تو حاضرم سر بدم، این که چیزی نیستش که آشوب درست کنه. اسرار مگویی که صاحبان سر داشتن، بعد میگفتن اینا رو به کسی نگو. خذ هذا فانه من مخزون العلم و مکنونه ولا تفشیه الى غیر اهله، فاش نکن، به کسی نگو. خب اینا که فقه و تاریخ و اینا نبوده که، مطالبی بوده بعد به دیگران میگفتن، اون متوجه نمیشده، میگه مگه میشه همچی چیزی باشه. اون روایت مربوط به ذریح محاربی رو یه شب عرض کردیم، راجب یه دونه آیه که میفهمد که مثلا فرض کنید که این که میگه تعبیر شد به ناخونتونه بگیرین، چه بودش؟ این صلواتی خواهد بفرمید. ثم یغزو تفسهم، گو این یغزو تفسهم چیه؟ گو من از امام شنیدم که یعنی ناخونتون رو بگیرین و مثلا موت کن. گو نه، ثم یغزو تفسهم یه چیز دیگه ایه غیر از این، اینم هست. گفت چیه؟ گفت لقای امام. مرد حسابی، من اینو از امام شنیدم اینجوری. گفت نه اینه. گفت چه ربطی داره؟ ثم لیغزو تفسهم ولیوفو نزورهم ولیتوفو بالبیت العتیق. رفتن پیش خودش، رفت گفتش که آقا من رفتم سر این آیه بحثمون شده، من از شما شنیده بودم که این یعنی ناخون گرفتن. حضرت فرمودن چه تو گفتی درست. گفت ولی ذریح محاربی انکار کرد، گفتش که این یعنی به زیارت امام مشرف شدن. حالا یغزو تفسه ها مثلا کجاش در میاره به زیارت امام مشرف شدن؟ فرمودن آنچه ذریح هم میگه درست. بعد فرمودن و من یحتملو مثل ما یحتملو زرعی زریح یا زرعی، کی اون تحمل و ظرفیت زریح را داره تا ما بعضی از مطالب عمیق‌تر رو بگیم. حالا مثل این راوی رفته پیش امام استفتا کرده، ظرفیتش هم داشته، وگرنه ممکن بود ازت بگن نه زریح بی خود گفته. توجه فرمودین؟ ولی اگر نمیرفت چی میشد؟ خب یقین خودشه که با حرف ظریح نمیشکست، میگه من با دوتا گوش خودم از دو لب امام اینو شنیدم، پس ظریح داره چیکار میکنه؟ قلوف میکنه. توجه فرمودین؟ بسیاری از روایات اینجوری شکل گرفته، به بعضی از اسرار نرسیده بودن خودشون و خبرم نداشتن. عرض کردم ابتداییاتو خبر نداشتن، خیلی چیزای ابتدایی نمیدونستن از مقامات امام، تعداد امام ها رو عرض کردم نمیدونستن دیگه. اینکه امام بعدی کیه نمیدونستن، میرفتن امتحان میکرد، 4 تا سوال فقهی میپرسیدن. اینکه هم آقا امام صادق علیه السلام میفهمند وصی من 5 نفر، حاکم مدینه، خود منصور، نمیدونم عبدالله افتح، آقا مسلم جعفر و یکی دیگه. خب نمیدونه، اگه همه بچه ها میدونستن 6 امام صادق، 7 امام کاظم، دیگه پس این چه معنا داشت؟ یعنی هیچ کس خبر نداشت جز خواص خواص. جان امام در معرض خطر قرار میگرفت، اینطوری میکردن تا بپوشونن. اینقدر فضا فضای، خب کسی اسمشو نمیدونه چه برسه فضائلش، طبیعیه. ما فکر میکنیم اینجوری مثلا امام میشستن و یاران هم دورو برش میشستن. اصلا امام صادق که 4000 تا میگن شاگرد داشتن، اصلا شاگرد نداشتن که امام صادق تو بشینن تو مسجد النبی حرف بزنن. شما ملاحظه بکنید 95%، بیش از 95% روات امام صادق علیه السلام کوفی هن. کوفه 1000 کیلومتر با مدینه راه رو، اون وقت که این شاد و اینا نبوده که آموزش از راه دور باشه، که حضرت تو مدینه است، اونا تو کوفن، یعنی 18-19 روز فاصله راهیه، مسیریه. اینا کی میدیدن حضرت؟ همون کاری که پیامبر در اوج خفقان زمان چیز انجام میدادن، مکه انجام میدادن. کی باز میشد؟ ایام حج. این که ما کتاب الحج تو روایات حجمون تقریبا حجمش 3-4 برابر کتاب کتب دیگه فقهیه، به همین خاطر تو حج بودن این سوال پیش می اومد، همونجا میپرسیدن. وگرنه اون روایتو چند بار خوندیم که طرف گفتش که زنشو 3 طلاقی کرده بود، گفتش من بیچاره شدم حالا چیکار کنم؟ گفت جعفر ابن محمد قبول نداره. گفت حالا من چجوری جعفر ابن محمد پیدا کنم؟ از جونم کسی نشدم. گفت یه جور پیدا کن دیگه. رفت مدینه، آمد تو محله حضرت، 3 روز علاف بود تا حضرت رو تو راه ببینه، بعد ندید. آخر یک کسی خیار میفروخت، یبیع و خیارن، خیار به عربی هم قثاء میشه هم خیار، خود همین خیار هم میگن، عربی محاوره خیار رو میگن خیار. تو رو بعد اگه خواستین سرچ کنین میگه یبیع و خیارن، میگه دنبال یک کسی، یک کسی بیرونی آمده بود داشت خیار میفروخت. گفتم همه خیارات چند؟ گفت اینقدر. گفتم که همین لباستم با لباسای شیک من عوض میکنی؟ مثلا لباس مثلا چوپانی چیزی بوده. گفت آره عوض میکنم، لباساشو پوشیدم. بعد اونجا تو محله دور میزدم همین گفتم خیار. بعد خادم حضرت آمد گفت خیاراتو بیار اینجا. حضرت فرمودن که نه، یه طلاق بیشتر واقع نمیشه، برو به امان خدا. اینجوری روایت جمع شده شده 14,000 تا روایت، به قیمت جانها، به قیمت خونها، با 3 روز معطلی برای 1 جمله. الان که ما همه را اینجا میبینیم، میبینیم فکر از اول هم اینجوری بوده. نه، از اول اینجوری نبوده که. همین هشام اولش شیعی نبود، عموش از یاران امام بود. برای برادرزادش گفت برو این آقا رو ببین، نظرت عوض میشه. وقت گرفت، حضرت فرمودن مثلا فلانجا سر محل گذر فلان، آمد 2 تا سوال پرسید، 1 سوال پرسید، آمد سوال دوم بپرسه، حضرت گفتن نه دیگه برو، یه وقت دیگه صحبت میکنی. بعد تو این شرایط شما ببینید که برای بعضی از یارانشون اهل البیت لعن فرستادن، خدا لعنت کنه زوران رو، خدا لعنت کنه محمد ابن مسلم رو، خدا لعنت کنه محمد ابن سنان رو، خدا لعنت کنه مثلا برید ابن معاویه اجلی رو. بعد یه جای دیگه گفتن خدا رحمتش کنه که این آثار پدرم اگه نبود مندرس میشد. بعد گفتش که گفتش امام تو لعنت کرده، گفت خوب کار کرده امام. بعد حضرت بهشون گفتن که پیام دادن، یعنی فضا اینطوریه، پیام دادن که ما برای حفظ جانتون گاهی وقتا شما رو مثلا سب میکنم. یعنی تقریبا میشه گفت امام صادق علیه السلام یه محفلی که هم مطمئن باشه همه خودیان نبوده، همیشه تو مجلس یکی بوده. تو این فضا اون مناقب کم 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 رشد کرده. حالا شما با همه این مسائل میبینین که با همه این خفقانها، این روایات، نمیدونم زیارت امام حسین برتر از زیارت خدا در عرش خداست از امام صادق در. یعنی اینا مجاهده بوده ها، مصاحبه بوده با اینکه جانش از دست بده امام، و راوی که نقل کرد. اینجوری همینجور مثقال مثقال دونه بدونه نقل شده، کم 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 تجمیع شده، برای ما امروز شده جزء اعتقاداتی که روشنه. ولی بر راوی که نشنیده بوده اینجور نبوده که. منتها 2 تا نکته بوده که اونجا نقطه عطف اسلام بوده، یک خود امیرالمومنین، یکی امام حسین. به همین خاطر در شدیدترین شرایط خفقان اهل البیت این مقامات این دو امام رو بیشتر گفتن که باید محفوظ میمونده. بعضی هاشم راجع به حضرت صدیق است اتفاقا، چون ما 3 تا نقطه عطف در اسلام داشتیم که کار داشته به مو میرسیده که پاره بشه. یکی در زمان حضرت صدیق است، یکی در زمان حضرت ابو عبدالله. چون حضرت صدیق هم میدونین در حقیقت مدافع امام بود، یعنی هیچ وقت یک فرد غیور نمیاد مسائل خصوصی زندگیشو با همسرش و اینا تو جمع بگه. تعجبم شما هیچ وقت جریان انعقاد نطفه بچه‌تونه که نمیگه من اون شب رفتم پیش زنم اینجوری شد اینجوری شد، بعد مثلا هیچ وقت نمیگه آدم. چرا پیغمبر اینا راجع به حضرت زهرا گفته؟ چون میداند که این امت کاری خواهند کرد که اصلا هیچ چاره‌ای نداره جز این که تنها چیزی که میتونه یه مقداری ترمز بشه، اصلا از بیخ این رشته پاره نشه، حضرت زهراست. چون با امیرالمومنین که اصلا حقد و کینه داشتن. لقد ملأت قلوبهم احقادا بدریتا و خیبریتا و حنینیتا و غیرهن. از طرفی خب همه بزرگان اینا رفتن، این زهرای مرضیه که شخصیت عادی نبوده، از همون ابتدا قبل از این که این به وجود بیاد، اونایی که کنار پیغمبر بودن، سال چند هجریه؟ سال چند بعثته؟ سال چند بعثت به دنیا آمدن؟ 5 سال قبل از هجرت، درسته؟ ببخشید سال 5 بعثت، آره دیگه 8 سال، اونم 10 سال 18 سال شد. سال 5 بعثت، نه 5 سال مونده به مونده از بعثت، که البته تو این همین هم دست بردن برای ولادت ایشون، گفتن 5 سال قبل از بعثت بوده. چرا؟ برای اینکه آیاتی که توش نازل شده رو محو کنن. سوره کوثر سال 5 نازل شد دیگه. از قبل از اینکه به دنیا بیاد خب یه عده مسلمان بودن، 5 سال از بعثت گذشته، دیدن پیغمبر اصلا رفته دوری گزیده، عزلت خاص. چرا؟ خدا میخواد بهش فرزند بده. بعد از بهشت سیب بیاد. تک تک اینا هم برای کسایی هم که غائب بودن گزارش خود پیغمبر بدهد. بعد بگه این اصلا تکون وجود مادیش با عنصر بهشتی بوده، با اون سیبی که من خوردم به خدیجه دادم، نورش رو در خودم یافتم، تا همه حساس بشن رو این وجود، همه. بعد همه اصلا یک محبت خاصی بهش پیدا کنن، یه عشق عجیبی پیدا کنن. بعد وقتی که به سن بعد آیه نازل بشه، سوره نازل بشه، سوره کوثر یه سوره عجیبی، بعد تحلیل بشه تا بعد ببینیم که عجب سوره‌ای بوده. اصلا سوره کوثر یکی از اعجازهای قرآنه. اصلا قرآن که میگه سوره‌ای بیارین، مثالش سوره کوثره، چون وقتی که کسی بخواد کاری بکنه کوچکترین سوره رو میاره دیگه. یعنی به در ضمن این فعتو به صورت مثله که قرآن سوره هاش اعجازه، میخواد اشاره کنه همه رو حدید کنه، ذهنشون رو تیز کنه به سمت سوره کوثر، که برای پیغمبر از نبوتش نخواسته شکر ویژه به جا بیاره، میگه برای این کوثر ولی شکر ویژه به جا بیار. بعد همینطور صحنه به صحنه، بعد فداها، ابوها، ام ابیها، چه تا یک عاطفه خاص. اصلا ما حالا یک شاگرد استادی باشیم بچهش دوست داریم دیگه، خصوصا وقتی که ببینیم این استاد عاشق این بچه هست. این همه این ظرفیت ویژه، این همه خرج کردن رسول خدا، در حالی که اساسا وجود زن باید پس پرده باشه، معرفی کردنی نیست. رسالت زن رسالت مظهر اسم باطنه، نه اسم از ظاهر. بعد با همه اینها تا برسه که امت، که امتی که با امیرالمؤمنین سر خصومت و جنگ دارن، بیاد به جریان بعد از رسول خدا برسه. حالا این کیه؟ کسیه که همه آرزوی ازدواج شده، همه خواستگاری کردن از حضرت زهرا، باز در خواستگاریشون همه جا تک تک مرحله به مرحله بگه این اصلا دست من نیست، بچه دست پدرشه دیگه، ولی شماست. می نه، ازدواجش به امر خداست، خدا باید بگه با کی ازدواج کنه، ولیش خداست مستقیم، در حالی که اون معصومه، ما ینتقان الهواست. خیلی پیغمبر خرج کردن تا وقتی که بخواد امت به مو برسه، از بین بره، تماما این فدایی بشه تا اسلام از بین نره. و چه فدایی شد بعد از جریان حمله به خانه حضرت زهرا و اینها. حضرت می رفتن سر قبر شهدای احد و اونجا اشک می ریختن. این روایت اونجا آمده که یکی آمد خدمت حضرت، گفتش که میگه من دیدم حضرت زهرا چنان گریه می کنه که اصلا حال منم عوض شد، اصلا حالم خیلی ناراحت شدم. بعد آمدم جلو، وقتی که یکم گریهش سبک شد و آرام تر شد، عرض کردم که ای دختر رسول خدا، خود علی اینقدر جوش و اینا نداره، شما چرا اینقدر جوش میزنی؟ خودش اینقدر دفاع کنه و بیاد جلو و درگیر بشه و اینا. شما خیلی هیجان بیشتری دارین، خیلی استرس زیادی دارین، خیلی بار به خودتون تحمیل میکنه. آخه چرا؟ حق حق اونه، خودش بره بگیره دیگه. این روایت اونجا فهمدن که خب مسئله امام مسئله کعبه است. از تو تا ولا تعدی، امام پیغمبر نیست بره دم خونه اینا، امام کعبه است، مردم وظیفه‌شونه بیان دورش بگردن، مردم وظیفه‌شونه این که از او دفاع کنن، همه مردم باید بیان مثل یک سپر امنیتی تا امام اون آرام آرام باشه. حالا که همه مردم نیامدن، من یک تنه کار همه مردم رو میکنم. این اتفاق هم افتاد. اولین کسی هم که به این روایت عمل کرد خود حضرت زهرا بود صلی الله علیه و آله.